أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص كلام ما در این جهت اولا که استصحاب در تعلیقیات اعتبار دارد یا نه، ملخصش این شد که استصحاب، خطاب استصحاب که خطاب لا تنقض الیقین بالشک است، مدلولش این است که اگر متیقن سابقی که یقین به او انسان داشت شک کند در سعی او من حیث سعی وجودش من حیث زمان و عدم سعیم وجودش، استصحاب چند بر او سعی درست می کند بر متیقن سابق و تعبد می کند بر این که در این زمان هم باز می دانی اون متیقن سابقی هست یا اون متیقن سابقی باقی است، علل اختلاف بر این که مدلول خطابات استصحاب تعبد به علم به بقاست، یعنی تعبد است بر علم به بقا یا تعبد است بر نفس بقا، و بما این که در استصحابات تعلیقیه شک در سعی اون مجهول نداریم، بلکه در ما نحنفی در استصحابات تعلیقیه شک در این داریم که مجهول آخری هست غیر از مجهول اول در مقام ثبوت یا مجهول آخری نیست، حیثون که بینا در مقام ثبوت شاره که این ابراین دل غلیان حرام می کند، اون این به خاص حرام می شود، در مقام ثبوت نمی تواند این ابرا علل اطلاق ولو زبیب بشود شاره او را حرام بکند، این ابرا علل اطلاق حرام بکند، ولی در ما نحنفی اگر بخواهد زبیب را هم حرام بکند باید دو تا حکم جعل کند، یکی بر اون این ابرا خاص که غلیان دارد، یکی هم بر زبیب که او غلیان دارد که در حال این ابرا غلیان نداشت، حکمی با او جعل نشده بود در حال نبیت چون که غلیان نداشت، ولیکن در حال زبیبیت حکمی جعل شده از چه حکم دومی می شود. این ما ذکرنا بود، ولیکن اگر از این غمزل عین کردیم بنا گذاشتیم که استصحاب در تعلیقیات هم جاری می شود، فرقی نمی کند یا به اونی که ظاهر کلام صاحب الکفایه است که حرمت دو سنخ است، تعلیقی است، یه سنخش حرمت تعلیقی است، یه سنخش از او تعبیر می شود به حرمت تنزیزی، دو سنخ حرمت است، و این زبیب در حالی که اینا بود حرمت داشت، حرمت داشت حتی در مقام ثبوت، چون که من دا اون سنخ از حرمت را حرمتی را که در مقابل تنزیزی است که تعلیقی از او تعبیر می شود. اگر ملتزم به مسلک مرحوم آخوند شدی چه گفتیم در جوابش حرمت دو تا سنخ ندارد از خودش، این اختلاف از ناحیه قید خارجی میاد، یه وقت حرمت معلق می شود به اصول امری که امر خارج است، یه وقت نه علا کل تقدیری نست، اطلاق و اشتراط است، سنخیت در نفس حرمت نیست. یا ملتزم بشویم با اونی که فرموده بودند که سببیت را شارع جعل می کند، یا مثلا فرض کنید جزئیت داشت این زبیب وقتی که جزء حرام بود، جزء حرام بود. اون وقتی که اینم بود این زبیب، جزء دیگرش خلیان بود که الان حاصل شده است. استصحاب جزئیتش را می کنیم، موضوع تمام می شود. که جوابش را عرض کردیم که سابقاً این زبیب در حال نبیت جزئیت داشت. جزئیت فعلیه لموضوع الحرمه بگویید، کلیت نداشت، موضوع حرمت تمام نشده بود که این جزئیت فعلیه پیدا کند. اگر جزئیت شانیه بگویید، اون حکم عقل است. هر عقل همه زامیجه یه جز موجود شد یا ذات مقید موجود شد، اون قید دیگر یا جز آخر قید موجود بشه یا جز آخر موجود بشه، لتمل مرکب و لتمل مقید، اون حکم عقل است، امر عقلی است. او از حد نه خودش بلی حکم شرعی است که از هر عقلی داشته باشد، نه هم خودش موضوع حکم شرعی است، هیچ چیز نیست. از هر عقلی ندارد، نه از هر عقلی دارد، نه قابل تعبد است. اونی که قابل تعبد است، حرمت از شهالت سابقه ندارد. این حاصل حرف ما بود. ثم بنه اینا که نه استصحاب تعلیقی زاری است، از این جهات رفیت کردی. یه اشکالی شده است در باب استصحاب تعلیقی، که اون استصحاب تعلیقی گفته شده است که با استصحاب تنجیزی معارضه می کند، که مقام ثانی است. وقتی که زبیب جوشید، استصحاب که می کنیم حرمت معلقه بالغیر را که سابقا در حالی نبیت داشت، الان همان حرمت معلقه باقی است، یعنی الان به جوشت حرام می شود. این استصحاب اقتضا می کند این زبیب اگر جوشید حرام می شود. و از اون طرف هم یه استصحاب دیگری هست، این زبیب قبل از اینکه به جوشت حلال بود، بلا اشکال حلال بود دیگه، کسی جمجه نمیتواند بگید حرام بود، نجوشیده بود. بعد از جوشیدن احتمال میدیم اون حلیت باقی بماند، عدم حرمت باقی بماند. استصحاب میگوید که لا تنگذل یقین بشک، اون حلیت باقی است یا عدم حرمت باقی است. اینها معارضه میکنند. شیخ قدس الله نفسه الشریف ملتزم شده است بعد از التزام به جریان استصحاب تعلیقی، حرمت تعلیقی در او استصحاب جاری است، ملتزم شده است که این استصحاب حرمت تعلیقی حاکم است و مقدم می شود بر استصحاب حلیت تنجیزیه، و عدم حرمت تنجیزیه بر او مقدم می شود. سرش را هم خواهیم گفت. رو این اساس هم مشی کرده است که نه، تعارض نیست. اون استصحاب حرمت تعلیقی اثبات می کند که زبیب بالفعل حرام است، و این موردی برای استصحاب حکم تنجیزی نمی گذارد که وچش را خواهیم گفت. این را در اصول ذکر فرموده است در همون رساله. ولیکن در بحث مکاسب اصلی را تأسیس کرده است، این نشک فی لزوم العقد و جوازه، که اول خیارات است، که آیا اگر ما شک کردیم عقدی لازم است یا جایز، اصل در عقود جواز است یا لزوم. اونجا تفصیل داده است ما بین العقود، فرموده است یه عقودی هست وقتی که عقد تمام شد اثر فعلی بر او مترتب می شود بر تمام العقد، مثل بی، اجاره، سلط و امثال ذالک. بی که تمام شد، مبی ملک مشتری می شود، ثمن ملک بایع می شود. اجاره که تمام شد، منفعت عین مال مستأجر می شود، اجرت مال مالک العین می شود. نکاح که تمام شد، این زن و او می شود، اونم مرد این می شود، زوجیت موجود می شه. فرموده است در این عقودی که اثر دارند به تمام العقد، اثر به آنها مترتب می شود. در این عقود اگر شک کنیم که آیا زایز است که یکی از متعاقدین میتواند فسخ کند ولو بدون رضای آخر، یا اینکه نمیتواند فسخ بکند ولی این لازم است بدون رضای آخر، اگر فسخ کرد یکی اون لغو است، اثری ندارد. اونجا فرموده است که در این عقودی که اثر فعلی دارند اصل لزوم است، استصحاباً للأثر، اون اثری که این ده تمام العقد موجود بود، اون زوجیتی که موجود بود. نمیدانیم الان که فرض بفرمایید بله زن دیده است بر این که شوهرش، فرض بفرمایید کزاس مریض است، بله بدنش زخم دارد، میتواند فسخ کند عقد زواج را یا نه، بله و شوهرم رضا ندارد، مفروض شنام ما این است، یا در نکاح رضا هم داشته باشد فایده ندارد چون ایگاله در او جاری نیست، میتواند فسخ کند یا نزن. اگر گفت فسخ دو استصحاب بقای زوجیت، مقتضاش این است که این فسخ لغو است. بدون جهت فرموده است در عقودی که اونها اثر فعلی دارند به تمام العقد، در آنها اگر شک در لزوم و جواز بشود مقتضا استصحاب الاثر بل لزوم العقد است. و اما اون عقودی که اثر فعلی به آنها مترتب نمی شود بلکه آنها اثر تعلیقی دارند، مثل الوصیه که موسی به ملک موسی له می شود، ولیکن این در موت الموسی، این وقتی که وصیت تمام شد، ولو وصیت عقد باشد، این گفت اوصیت داری ولی لکه، ولی اون هم گفت قبول تو، گفتیم قبول هم معتبر است، عقد است، عقد شد. یا در جعاله گفتیم اگر عقد است، من رد عبدی فلهو کذا، یا در فرض بفرمایید در مسابقه، عقد المساب، عقد السبق، من سبقه، مثلا فرض کنید در اون سبق به خیل یا به رنگ، فلهو کذا، اون هم گفت قبل تو، متسابقین اینجور گفت قبل تو، بعد یکی خسخ کرد بدون رضای آخر، شک می کنیم که عقد جایز است یا لازم، فسخ این نافذ است. بعد از این چون کسی که یکی از متسابقین گفت برای این چه فسخ تو، اون دیگری نه، ولی اتفاقا مسابقه هم موجود شد، مستحق زل سبق می شود یا نمی شود، یا این زاله را فسخ کرد، اون یکی عامل اون شخص اتیان کرده، ولی مورد زاله را، زل را مستحق می شود یا نه، زاله لازم است یا نه. در این زاها فرموده است اصل عدم لزوم العقد است، اصل این است که به فسخ عهد ما عقد تمام می شود. سرا فرموده است در این موارد عقد وقتی که تمام شد اثری نداشت، اثر فعلی نداشت. بدون جهت بعد از این یکی فسخ کرد، توجه کردید بعد از فسخ سبق محقق شد، معلق علیه موجود شد، یا موت موسی موجود شد، یا اون رد العبد موجود شد، بعد از حصول معلق علیه اون عمل اتیان شد، شک میکنیم این اثری دارد الان یا ندارد، استصحاب میکنیم بقا عدم الاثر را. سابقاً که این نمرده بود، توجه کردید اون وقتی که نمرده بود و این رد نکرده بود، چه اثری که نداشت، توجه کردید. الان هم فرض بفرمایید همین زور است، عدم الاثر باقی است، اونجا همین زور فرموده و نتیجه اش این است که استصحاب، بله مقتضی استصحاب در این زور گود اقتضا میکند جواز را. به ایشان اشکال شده است که این دو کلام متفاوت است، اونی که در اصول گفتید که استصحاب حکم تعلیقی مقدم است بر استصحاب حکم تنزیزی، با اونی که در مکاسب گفتید متفاوت دارد، چون که در اون چیزی که هست وقتی که وصیت کرده بود که اوصیت بکذا، چاره گفته بود حکم تعلیقی داشتی این ما تا این شخص فداره ملکون لزیده، این حکم تعلیقی بود، من تا امضایی بود در باب جاله، باز این حکم تعلیقی بود، این رد العبده فنی سهوله حکم تعلیقی بود، عقد امضا شده بود، مفروض این است عقد صحیح بود، شکی در لزوم و عدم لزوم داریم، صحت عقد مفروغونن است. پس حکم تعلیقی را شارع جعل کرده بود، اونی که در اصول فرموده است مقتضای او این است که بعد از اینکه این معلق و نلیه موجود شد، تا این یکی فسخ کرده بود، فسخ مثل اون زبیب شدن است که تغییر حالت است، یکی فسخ کرده، وقتی که معلق و نلیه موجود شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای قضیه و تعلیقیه را، که همون حکم تعلیقی را مقتضاش این است که الان بمیرد دار باز ملک زیده است بعد از فسخ عهد ما، مرد ملک او میشود. و اما استصحاب عدم الاثر که صاحب گنج نمرده بود، بله فسخ نکرده بود، دارش دار ملکش نبود، او را دیگر استصحاب نمیشود کرد، اون استصحاب تنزیزی است که گفتی استصحاب تعلیقی بر او مقدم میشود، اگر مقدم میشود اونجا هم مقدم میشود. این تفاوت در کلام شیخ است. ولکن بله کلام این است، نه میگه استصحاب حکم تنزیزی میشه، اشکال این است که حکم تعلیقی را استصحاب کن، عدم اثر فعلی، یعنی اثر فعلی نداشت، اثر که داشت، اثر تعلیق، اگر بنا شد در تعلیق، یا شیخ اونا یک بام دو هوا نگو، اگر بنا شد حکم تعلیقی قابل استصحاب بشود، در اون عقود صحیح بودند، عقد سبق و عقد رمایه، عقد الوصیه، اینها یا عقد الجاله صحیح بود، چون که صحیح بود، صحیح معناش این است که شارع اثر تعلیقی جعل کرده بود، منتها اثر تعلیقی امضایی است، تأسیسی نیست، فرقش ما بین حرمت الاسیر و این اثر تعلیقی در این عقود این است، این اثر تعلیقی امضایی است، در حرمت الاسیر زاغلا اون اثر شرعی تأسیسی است، چون که شارع جعل کرده است ابتداء آن حرمت را، او چه فرق نمی کند، در متحکم فرق نمی کند. بدون جهت مقتضای این فرمایش این است که در اونجا هم باید اون استصحابی که هست، اون استصحاب باید مقدم بشود بر استصحاب عدم اثر تنزیزی، اصد عدم اثر تنزیزی مثل عدم حرمت تنزیزی، اباحه تنزیزی زبیب است، فرق ما بین ما نیست. این علاوه بر این مثل این که راه اشتباه رفته رو شده است، اصلا اگر شیخ یا کسی اگر بگوید در مانحلوی استصحاب تعلیقی جاری نیست، حتی در اصول که ما گفتیم جاری نیست، اونجا در اون عقود ما میگیم که مقتضی الاصل لزوم است، حتی در عقد سبق و استصحاب هم میکنیم، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد ها، بنابراین مسلک استصحاب جاری میشه، چون یه قد ذکرنا در موارد استصحاب تعلیقی دو جور شکی میشود، یه شکی در این است که مجعول دوتاست، یا مجعول یکیست که برمی جردد به این شاره دو حکم جعل کرده یا یه حکم جعل کرده، اینجا گفتیم استصحاب جاری نمی شود. و اما اونجایی که شاره اون حکم را جعل کرده که یک حکم متیقن است، احتمال بدیم که الغا شده است یا الغا نشده است، اون شکی در بقای جعل است، نه در شکی در اینکه مجعول دوتاست یا یکیست، مجعول یا زیگ است یا سعه، او نیست، شکی در این است که جعل لغو شده یا همین زور لغو نشده. در معاملات هم فسخ لغو است، اون جعل سابقی را لغو می کند فاسخ، ولی چکار می کند فاسخ، کسی که مالش را فروخته بود به دیگری، خونش را فروخته بود، خیار فسخ داشت، سپره پیش او گفت که بابا فسخته، من غلط کردم، هیچ خونه نمی فروشم. این که میگه فسخته یعنی چه؟ اون عقد چون که در اعتبار و گلا بقا دارد، بدون جد میگن اون قانون بر قانونیتش باقی است. یه وقت یه کسی رئیس جمهوری میگه که الغیت اون قاعده را، یا اون کسی که من بیاد الغا هست، توجه کردید، میگوین که الغینا اون قانون را، این اون مسئول اولی خودش الغا شده است، شکی در سعوزیگ او نیست، خود او الغا شده است، زیگ بود الغا شده، سعداش الغا شده است، این شکی در مسئولش نیست، شکی در خود بقای زهل است. بدون جهت ما در اصحال این در شک فی لزوم العقد و جواز العقد، شک ما در این است که اون متعاقدین اونی را که جعل کرده بودند، شارع هم او را الغا کرد، خود یکی از اینا که الغا کرد، اگر جایز باشد و الغا یکی نافذ باشد، شارع هم الغا کرده است، بر طبق عقد را الغا کرده است، یا اینکه نه عقد را الغا نکرده. خب استصحاب میکنی، میگه ما وقتی که فرض کنید این فسخ را نگفته بود، شارع الغا نکرده بود، چه عقد اثر فعلی داشته باشد چه اثر فعلی نداشته باشد، ولیکن شارع امضا کرده بود، ولو مسئول تعلیقی را امضا کرده بود، دیگر به نحو قضیه حقیقی یک فرض وجود شده بود و او امضا شده بود که اگر بمیرد بله ملک می شود، امضا کرده بود این را. نمیدانم این امضاش را الغا کرد شاره یا امضاش را الغا نکرد. اگر فسخ نافذ باشد امضاش را الغا کرده است، اگر نه نافذ نباشد امضاش در قوتش باقی است. خب استصحاب می کنیم بقای امضا اول، یعنی عقد اول را، اون عقد امضایی را، بقایش را استصحاب می کنیم، نه در اعتبار شاره این عقد اعتبار شده بود، الان هم در اعتبارش واقعی است. این شکی در مسئله بقای الزل است، و در مسئله شکی در بقای الزل فرقی نیست. مستصحب ولی حالت مستصحب به او، ولی به استصحاب مذعور او، استصحاب تعلیقی بجن یا تنزیزی بجن، این در شکی فی الزل، استصحاب در بقای الزل جاری است، چون که جعل فعلی بود، جعل فعلی بود، بدون جهت جعل شده بود، احتمال میدیم که اون جعل باقی باشد و الغا نشده باشد، بدون جهت استصحاب در او جاری میشود. ولی استصحاب خود امضای شرعی که لوماته اون ملکیتی که علا تقدیر الموت جعل شده بود، آقای من عرض کردیم حرمت فعلی دو سنخ نداری، آقا حرمت دو مقام دارد، در خود حرمت فرق نیست، سابقاً شیخنا پس ندارد، اینها گوش دارد، توجه کردی؟ توجه بکنی در ما گفتیم سابقاً که حرمت دو سنخ ندارد، بله حرمت اگر مسئول بشود به عنوان قضیه حقیقیت، دو مقام در دو مقام است، یکی مقام جعل است، یکی مقام فعلیت، ولیکن فرق در خود حرمت نیست، حرمت یه چیز بیشتر نیست، همون من ایست که شارع اعتبار کرده، فرق در نایه موضوعشه، موضوع حرمت یه وقت تحقیقی است، در خارج موجود است، از او تعبیر میکنن به حرمت فعلیه، یه وقت موضوعش، توجه کردید، موضوع حرمت، بله حرمتی که جعل شده است، موضوعش در خارج فعلی نیست، جعل شده به نحو قضیه حقیقیه، یعنی اگر موجود بشود، از او تعبیر میکردیم به مقام الجعل. و ما هم عرض کردیم در موارد استصحاب تعلیقی که حرف میزنیم که استصحاب تعلیقی معتبر است یا نه، در جایی که شک در بقای مسئول فعلی بشود، که مسئول فعلی شک می کنیم که سعه دارد یا زیگ دارد. اون حرمت فعلیهی که هست، اون حرمت فعلیه سعه دارد یا مسئول سعه دارد یا زیگ است. شک در این مقام بود که حرمت فعلی سعه دارد یا زیگ است. اینجا گفتیم استصحاب رکن ندارد، چون حرمت فعلی فعلیت نداشت حرمت. اما این استصحاب در مقام جعل است، ربطی به مقام فعلیت. ولو می دانیم هم که هیچ فعلی نخواهد شد، هیچ کس دزدی نخواهد کرد. نمی دانیم از سارگ و سارگ فقط و عیده ما شارع لغا کرده از این قانون را یا نه. در معاملات این زوره، در معاملات این است که اگر مردم خونه ملک توست، این را به نحو قضیه حقیقی ملکیت خونه را جعل کرده. شک در اون ملکیت ندارم، چون ملکیت بعد الموت است، در مزعور شک ندارم. شک در این است که این جعلی شده است، این جعل لازم است، یعنی قابل الغا نیست، به فسخ عهد ما یا قابل الغا نیست. شک در مقام جعل است. در شک در مقام جعل ما استصحاب را از اول قبول کردیم، گفتیم در موارد استصحاب تعلیقی بقای جعل یقینیست به لویتان، در او شکی نداریم که نسخ نشده حکم شریعت، که علی نبی زاغل آیهرم الاسیر ای زاغل آیهرم، او نسخ نشده. شکی در سعش داریم که آیا وقتی که در خارج موجود شد این نبی بعد زبیب شد، باز همون حکم سابقیش باقیست یا نه. میگفتیم در موارد استصحاب تعلیقی سنجه مزعول امر تعلیقی اصلا در سابق نیست در خارج تا استصحاب بکنیم، بخلاف موارد استصحاب تنزیزی. در موارد استصحاب تنزیزی حکم در سابق هست، مثل اینجا اسیر نبی اگر غلیان بکنه حرام می شود و بعد از ذهاب سوسینش یقینا حلال می شود، این را می دانیم. ولیکن نمی دانیم اسیر نبی وقتی که جوشید سلسینش هم نرفته شیره شد، از اسیر بودن خارج شد، این حلال از خوردن این شیره یا نه، دیپسه شد که مسئله ایست من در الوهم خواندی. اینجا استصحاب حکم فعلی می شود، چون که فرض اینه جوشیده است، حرمت فعلی شده، شک داریم که این حرمت سعه دارد، وسیع است، حتی اگر دیپسه بشود باز حرمت هست، همون حرمت سابقی که فعلی است. یا اینج نه زیگ است که حرمت نمیره، میرود به دیپس شدن، به ذهاب سلسنج میرود، به دیپس شدن هم میرود، زیگ است، استصحاب در او جاریست. بدون جهت شک در جعل محل بحث در استصحاب نبود که آیا جعل باقیست یا اصلا جعل لغو شده است. و در موارد شک در این جهود لازم است یا زایز، شک در این است که جعل باقیست یا لغو شده است، اونجا استصحاب جاریست، بلا فرق این که مزعول تعلیقی باشد یا تنزیزی باشد، فرقی نمی کند. این جهت. و اما این که شیخ فرموده در رسائل که استصحاب تعلیقی مقدم است بر اون استصحاب تنزیزی، در زایش شک در مسئول داریم. و مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف این مسلک شیخ را توضیح کرده است که این که شیخ فرموده است استصحاب تعلیقی مقدم است بر استصحاب تنزیزی، باید شخص ملتزم به او بشود. چرا؟ ایشان فرموده است بر این که استصحاب تعلیقی حکومت دارد بر استصحاب تنزیزی، یعنی با جریان استصحاب تعلیقی موضوع برای استصحاب حکم تنزیزی دیگر نمیماند، موضوع نمیماند، شک نمیماند. چرا؟ گفته از خوب ایها العلماء جمع بشید، فکر کنیم، بحث کنیم، ببینیم چه جور است. زبان حال میگویم ها، اینها نیست در عبارتی شان، جمع بشید بحث کنیم. ما که شک داریم زبیب بعد از زبیب اگر به جوشت حرام میشود، این شک ما منشأ چیست؟ چرا این شکی را کرده ایم ما؟ اگر شاره علینا و ایزان قدارات زعلینا می چند، اینا هم مثل خرما بود، مثل هویج بود که می جوشید حرام نمی شود. ما شکی می کردیم در زبی؟ نه. فرموده است این دل کل مسلم است، هر کس در حکم زبیب شکی بکند، سبب شکی و منشای شکی این است. اون قضیه ایران که شاره برای این زعل کرده بود علینا و ایزان غلا یحرم، اون قضیه ای که هست شامل این زبیب هم می شود، حالی نویت مدخلیتی ندارد. اون این نویت زبیب هم می شود یا نه شامل زبیب نمی شود. شک در اینجا زبیب بعد از جوشیدن حرام است یا حرام نیست، مسبب از این است که اون قضیه تعلیقیه و اون حکم تعلیقی که در سابق بود باقی است در حال زبیبی هم یا باقی نیست. فرض کردیم استصحاب در او جاری است، بنابر اون فرض حرف می زنیم. خب استصحاب می گوید که او باقی است. خب وقتی که باقی شد معناش این است که اگر این زبیب جوشید تو می دانی حرام است، بنابر این استصحاب تعبد به علم باشد، یا بنابر اون کسی که اگر جوشید این حکمش حرمت است. توجه کردیم چون گهرن این است که احراز می شود، تعبد به حرمت، علم به تعبد به حرمت احراز می شود، شاره تعبد به حرمت کرده است. اگر این استصحاب جاری شد من علم به حرمت زبیب دارم بعد الغریان دیگر، جای شکی نیست که دا علم تعبدی است. توجه کرد حرمتش محرز است، منتها تعبدی است، احتمال حلیتی در او نیست تا استصحاب بقای حلیت زاری بشود. بدون جهت فرموده است چون شکی در حلیت ناشی از شکی در بقا و حرمت تعلیقی است، استصحاب اگر گفت حرمت تعلیقی را میدانی در حال زبیبیت هم هست یا اون حرمت تعلیقی هست، شکی برطرف میشود. اینجور فرموده است. خب این فرمایش از مرحوم ناینی صادر شده است و توضیح کلام شیخ هم بیشتر از این نمیشه کرد. فلک هم انسان به فلک هم برود، آخرین توضیح همین است که ایشان فرموده است که حکومت را که شک برطرف میشود. درست توجه کنید، این که مردم جمع بشوند که سبب شک ما در حکم زبیب چیز، در این نمیشود خشش شکه. سبب شکی در حکم زبیب بعد الغریان که احتمال علیت می دهیم، شکی در این است چون قضیه تعلیقیه زبیب را هم در حال زبیب بودن اینب هم هست یا در حال زبیب بودن اینب نیست. این منشأش این است. این در او ولی هیچ کس نمی تواند ولی شک کند، شخصی که با وجدان است. ولیکن این حکومت درست می کند بین الاصله. اینجور عرض میکنیم خیلی این بحث مفید است. میبینید که بعد از این که بیان شد چقدر مفید است. حکومت ما بین اصلین منحصر است به دو مورد، لا سال سله ما. اگر این مورد داخلی یکی از اون دو مورد شد، حکومت را ما باید گردن بگذاریم. اگر این داخلی یکی از این دو مورد نشد، حکومتی در بین نیست. یکی از موردین این است که احد الشیئینی که ما در او شک می کنیم، که احد الحکمین فرض می کنیم که در او شک می کنیم، این حکم از آثار شرعیه یا حکم آخر باشد که در او هم شک داریم. این احد الحکمین از آثار شرعیه اوست، مثل این جنسان صوب نجس را با آبی شسته است که نمی داند اونا پاک است یا نجس، گهرن شک می کند که صوب فعلا پاک است یا نجس. ولیکن این طهارت صوب مترتب است بر طهارت الماء، چون که شارع گفته است کل متنجسین غسل بما انتاهرین یدهر. این طهارت این صوب مترتب است بر طهارت الماء. اگر اصلی طهارت ما را احراز کرد، چه قاعده طهارت بشود، چه استصحاب بشود، چه اصل آخری بوده باشد طهارت ما مهرز شد، طهارت صاحب هم مهرز می شود. خب علا هازل اساس یکی از این موردین اینه و در ما نهنوی اینجور نیست، برای آنچه حلیت نه اثر شرعیه حرمت است، چون که مشکوک ما یکی حرمت الاسیر است یکی حلیت الاسیر، نه حلیت الاسیر اثر حرمت است نه حرمت اثر حلیت است، این تسبب نیست در ما نهنوی. غلیان موضوع حرمت است. شیخ نا صبر کن، هر خیلی فرقش بین آسمان و زمین است به شرط اینجا گوش کنی که الان اینجور گفتم که این را از من از باب چون که الان وچش را بگویم اون اشکال اون صورتش از بین می رود، اشکال که این حکومت چه اشکال دارد ابهتش شسته می شود، رو این حرز به بعد می زانم به امر دومی. اینقدر این از من از رسول مسلم قبول کنید اینجا که اینجا نه حرمت اسیر از آثار اباحه اسیر است، نه هم اباحه اسیر از آثار حرمت است، آثار شرعی ها هیچ کدام نیست. حرمت توجه کردید معلقه یا منجزه فرق نمی کنه، این از باب رسول مسلم قبول کنید که اثبات خواهیم کرد. این امر اول. امر دوم این است که احد الاصلینی که جاری می شود، احد الاصلین که جاری می شود موضوع اصل آخر را منتفی می کند. موضوع اصل آخر چه شک در اون شی است، شک در اون شی را از بین می برد، شک در اون شی را از بین می برد. مثل چه چیز؟ مثل همون مثالی که عرض کردم، اسیر نبی که جوشیده بود و قبل از ذهاب سوزن دیپس شده بود، ما بعد از دیپس شدن شک داریم که خوردن این دیپس حلال است یا حرام، چون که احتمال میدیم که به واسطه دیپس شدن دیگر حلال بشود. خب در ماننوی قاعده حلیت کل شیء لک حلال رفعن امت ما لا یعلمون بل مجرا بود، ولیکن استصحاب بقای حرمت سابقی که قبل از دیپس شدن حرام بود الان هم حرام است، میگه حرمتش را میدانی. وقتی که حرمتش را می دانیم موضوع اصالت البراءه از بین می ره، چون که موضوع رفعه ما لا یعلم است. موضوع چه چیز و موضوع مثلا فرض کنید قاعده حلیت کل شیء شک فی کل شیء شک ولی حلال و حلیت و حرمت من شک و زهلی ندارم، حتی تعرف الحرام است، حرام را فهمیدم چی حرام است. این احد الاصلین موضوع اصل آخر را که شک در اون حکم است و در شک در اون شیء است، اون شک را از بین میبرد. من دون عکسین و اما اون اصل دیگر موضوع این اصل را از بین نمیبرد. اگر حدیث براءت رفعن امت ما لا یعلمون جاری میشد در این عصر، فرض میکنیم کل شیء لک حلال زاری می شد، شارع تعبد نمی شد که تو حرمت واقعیش حلیت واقعیش را و ارتفاع حرمت واقعیش را می دانی، چون که مفاد قاعده حلیت تعبد به علم نیست، تعبد نمی دانم بله تعبد به علم، تعبد به علم نیست، شکی را از بین ببرم. کل شیء لک حلال حکم ظاهریست که ظاهرا حلال است بر تو تا اینجا بدانی حرمت واقعیش را، ولیکن بخلاف دلیل استصحاب. دلیل استصحاب که استصحاب حرمت میکنیم، میگه تو میدانی که این حرام است، حرمتش را میدانی، کل شیء لک حلال موضوعش میرود، رفعن امت ما لا یعلمون موضوعش میرود. در این مورد ثانی که حکومت قسم ثانی است، شرط است که اصلا باید دو سنخه بشوند، دو سنخه بشوند معلوم شد حقیقتش یعنی چه، یعنی مفاد یکی نفی شک بشود و مفاد دیگری نفی شک نباشد بلکه حکم شک بوده باشد. یعنی مفاد یه دلیلی نفی شک بشود که شک نداری میدانی، ولیکن مفادون دیگر این است که اگر شک شد حکمش این است. حلیت است کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه کثیر. و اما وقتی که مفاد دو است، هر دو تعبد به علم شد، این فایده ندارد، تعارض واقع می شود. بدون جهت میگوییم در ما نحنفی استصحاب حرمت تعلیقیه با استصحاب اباحه تنزیزیه، اگر اون تسبب قسم اول را نداشته باشن که فرض کردیم نداریم، حکومت به معنا قسم ثانی نیست. چرا؟ چون که اصلا هر دو عقیده سینخند، هر دو تعبد به ثبوت العلم است. اینجور نیست که اصلها دو سنخ بوده باشند تا یکی موضوع دیگری را ببرند. خب این را هم شما می دانید که فعل واحد متحمل دوتا حکم نمی شود. فعل واحد متحمل در باب اجتماع نه، در باب اجتماع نه. اگر فعل واحد دوتا عنوان داشت گفتن اجتماع نه ممکن نیست، جماعتی گفتن که ما هم اختیار کردیم. و اما در جایی که فعل واحد یه عنوان داشته باشد، همه میگن دوتا حکم نیست، چون که حکم با هم دیگر متضادین هستند، هم در مبدأ هم در منتها. این زور دیگر یه شیئی نمیشود هم حلال بشود یا حرام، و هم حرام نمیشه. پس وقتی که شارع گفت الان و ازا غلا یحرم، مفاد این خطاب این است که به غلیان حرمت مترتب است. و اما ایبا همون تفیست، این عقلی است، چون که یه شیء واحد نمیشه هم حرمت داشته باشد و هم او ایباه داشته باشد. شیخنا لطفت نگو. آقا علی این ابو ایزاغلا یهرم مفهومش این است که معناش این است که علی این و ایزا غلا یحرم، معناش این است که مادامی که غلیان نکرده است حرمت نیست. فایزا غلا یه منطق دارد، یه مفهوم دیگر، قضیه شرطیه. پدران ما وصیت کردند که قائل به مفهوم بودن، یه مفهوم دارد یه منطق، منطقش ثبوت جزاست. این در ثبوت شرط، مفهومش هم این است که انتفاع جزا این در انتفاع شرط است. این ترتب در هر دو صحیح است، شرعی است. بدون زد الان و ایزا غلا یحرم، معناش این است که این اگر بزوشد حرام میشه، و اما اگر این نزوشید حلال است. در او شکی نداریم که ما کلاممون بعد از زوشیدن زبیب است، شکی داریم مباح است یا نه. اگر شارع تعبد کرد که میدانی حرمتش را، این لازمه عقلیش این است که باید اباحه نداشته باشد، چون که نمی شود فعل واحد دو تا حکم رو زعله بشود به یه عنوان، هم حلال بشود هم حرام. بدون جهت در ما نحنفی انتفاعی باهه در فرض فعلیت حرمت که استصحاب حرمت را اثبات می کند، انتفاعی باهه عقلیست. کما این که ثبوت انتفاع حرمت در فرضی که اباحه ثابت از عقلیست، این اثر شرعی نیست، روی این اساس. پس حکومت مصحح اولش نیست که اثر شرعی باشد، و دومی هم که شرط دومی این است دو سنخ باشد، چون که قیاسات عامه ها که باید یکی موضوع دیگری را نفی بکند ولا عکسه، تا تسبب حکومت به معنا ثانی ثابت بشود. او هم که نیست، چون که اصلا سنخ واحده. این است که اون چیزی که هست، اون وقتی که در استصحاب قسم کلی بحث می شود در رسائل، بعض محشین فهور در اون زمان گفتن که ولو شک در بقای کلی مستند است برای اینکه فرد طویل حاصل شده یا نه، ولیکن این تسبب شرعی نیست. منشأ شک کمونه که فرد طویل موجود شده است در قسمی ثانی، در قسم ثانی کلی استصحاب، بقای کلی شک در او، ولو مسبب از این است که فرد طویل موجود شده است یا نه، ولیکن این تسبب عقلی است، شرعی نیست. اینجا هم در ما نحنفی عین او هست. توضیحش انشاءالله فرده.